بسم الله الرحمن الرحیم.
در مبحث سیره که عمدتاً سیره پیغمبر رو میخوام بگیم، اخلاق پیغمبر رو میخوام بگیم، یه سری قواعد و مطالب کلی و عمومی داریم، یه سری مطالب جزئی و خصوصی داریم. عمومی مثلا اینکه سیره معناش چیه، خصوصی اینه که پیغمبر چجوری غذا میخوردن، چجوری مینشستن، چجوری لباس میپوشیدن، چجوری نگاه میکردن، چجوری موهاشون رو شونه میکردن، چجوری بیرون میرفتن، چجوری نماز میخوندن، چجوری استراحت میکردن، اینا خصوصیه. من سعی میکنم البته مطالب عمومی مثلا شاید در 7-8 شماره بیشتر نباشه، ولی مطالب خصوصی که سیره خاص پیغمبر، رفتارهای اجتماعی، فردی، عبادی، سیاسی، عرض کنم که خانوادگی، قبیله‌ای، بهداشتی، جنبه‌های فیزیکی، جنبه‌های معنوی نداره، خیلی زیاده و امیدوارم که با استمداد از روح پاک پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بتونیم که این مبحث رو به نحو خوب در حدی که ظرفیت و پیمانه وجودی خودمون اختزا میکنه انشالله مطرح کنیم و در خدمت آقایان و بانوان داشته باشیم. عرض کنم که سعی میکنم که یکی از مطالب عمومی رو که به عنوان مقدمه و یا توضیح بحث سیره هست عرض کنم، ضمن این که یه مقداری هم از روایات درباره اصل مطالب سیره نکته های رو تذکر بدم، منتها همون تذکری که در بحث معاد و همه بحثا داریم، عرض میکنم که ما الان سر سفره 4 معصوم هستیم در این ایام. یکی سفره گسترده حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یکی سفره حضرت رضا سلام الله علیه، یکی سفره حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، یکی هم سفره رسول خدا. ما در 4 سفره ای که هستیم سعی کنیم که بیشترین برداشت رو داشته باشیم. بیشترین برداشتم این است که به خصوص در بحث سیره و اخلاق و روش زندگی پیغمبر قصدمون این باشه که تغییر کنیم. اینو میخوام بگم، یعنی بنامون باشه بر این که تو این جلسه که نشستیم فقط برای صرفاً ثواب شرکت نکنیم، اگرچه شرکت در مجلس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام ثواب هم داره و خیلی هم ثواب داره و جز با فضیلت ترین مجالسه، ولی در این حال اگر ما سعی کنیم از این جلسه تحت تأثیر قرار بگیریم، غیر از ثواب میشه جلسه تربیت و تزکیه، میشه جلسه علم و دانش، میشه جلسه حدیث، میشه جلسه جهاد اکبر و خیلی فضیلت‌های دیگری رو میتونیم کسب کنیم. یک کمی تو این چند شب که سر سفره 4 معصوم هستیم از درک میایم بیرون، از درک میایم تو، بنام بر این باشه که در ورود به خانه قبه امام حسین علیه السلام و سایر این معصومین رسم و رسوم و این که حالا میخوایم بشینیم کی ما رو ببینه کی ما رو نبینه، با کی سلام علیک بکنیم با کی سلام علیک نکنیم، البته اینجوری نیستیم الحمدلله، اغلب دوستان ما یا همه دوستان ما از مرد و زن اصلا تو این فازها و تو این خطا نیستن، ولی کلن اینو میخوام بگم که بنامون در این چند روز و در این چند شب بر این باشه که تغییر پیدا کنیم هممون، برای همم میسر این تغییر. اینجوری نیستش که تغییر برای یه عده میسر باشه و یه عده میسر نباشه، برای همه میسره، مخصوصا برای اینایی که اینجا نشستن جلو و خانمهای دخترای جوانتر، بنای بر تغییر داشته باشیم به خصوص در این بحث. چرا؟ برای اینکه سیره یعنی سبک رفتاری پیغمبر، متدولوژی کرداری رسول خدا، این معنای سیره است. خب ما میخوایم از متد رفتاری پیغمبر تقلید کنیم، رفتارهای خودمون رو با رفتار پیغمبر تطبیق کنیم، الگوسازی کنیم، معناش اینه دیگه. اینجا جلسه، البته ما باید جلسمون جلسه علم باشه، جلسه دانش باشه، ولی ما دانشگاه نیستیم، دبیرستان هم نیستیم، آکادمی های علمی هم نداریم. جلسه ما جلسه امام حسین علیه السلامه، یعنی جلسه امام حسین یعنی جلسه صد، هم علم، هم دانش، هم جهاد، هم تغییر، هم اخلاق، هم تزکیه، هم تصفیه، همه چی. به همه تون میگم خدا رحمت کنه، یه پیرمردی بود من خیلی دوستش داشتم، شاید بعضی از دوستانی که اهل هیئت هستن اینها میشناسن، قطعا شخص پیرمردی بود به نام حاج میرزا اسماعیل اربابی. روزهای دوشنبه از 35 سال پیش که ما طلبه شدیم، توی روزهای دوشنبه ختم صلوات داشت تو کوچه امامزاده یحیی. ما هم طلبه مدرسه مسجد آقا بودیم، کوچه همون قبل دوشنبه ها می رفتیم اونجا. مقید بودن که 14,000 صلوات به روح 14 معصوم اونجا بفرستن. خود اون پیرمردم خیلی با صفا بود، خیلی اهل گریه بود، خیلی به امام حسین علیه السلام علاقه داشت، خیلی اونجا می رفتن. البته این اواخر دیگه یه جوری شده بود که در انحصار یه عده خاصی بود، دیگه ما نرفتیم، ولی پیرمرد فوق‌العاده بود. گاهی اون وقتایی که ما منبر اصلا نمی رفتم، از این ناپرهیزی ها نمی کردیم، روز عاشورای تاسوعا ایشون اصرار می کرد یهو که شما صحبت کن یه چند دقیقه. منم خیلی جوان بودم، صحبت می کردیم. دو تا تذکر به ما داد که من یادم نمیره، یکیشو میتونم اینجا بگم اما یکیشو نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم بگم که خیلی مهم نیست، ولی شما متوجه نمیشین، ممکنه بد تعبیر بشه. اونی که میتونم بگم اینی که به من گفتش که سید، هیچ وقت بدون وضو منبر نرو. گفتم چشم، با اون چشمو گفتم. به شما مستمعینم عرض میکنم، اگه 100 نفر با وضو 1 ساعت بشینن، با وضو نفس بکشن، اصلا هیچ چیه، فقط نفس بکشن، این چی میشه؟ خیلی خیلی فوق‌العاده است. وقت اگر اینجوری باشه که ما 1 ساعت و نیم 2 ساعت اینجا باشیم، همه با وضو باشیم، این خونه، این خیابون، این کوچه، این محل تا سال آینده بیمه است، یقین داشته باشیم. چون این حرکات فیزیکی در متافیزیک عالم اثر میکنه، بی خودی که نیست، حرکات فیزیکی اثرش در متافیزیک عالمه. لذا به بچه ها یاد میدم هممون عادت کنیم، مخصوصا برای جلسات حضرت سید الشهدا بدون وضو نیاییم، با وضو بیاییم. اگه این کارو بکنیم، وضو بگیریم، دریچه ورودی خروجی که دیشب به یه مناسبتی عرض کردم در تشبیه با مرکز حافظه کامپیوتر، این دریچه های ورود و خروج تصفیه میشه، چیزای خوب وارد میشه، چیزای بد وارد نمیشه، چیزای خوب خارج میشه، چیزای بد خارج نمیشه. خیلی مهم آمادگی داشته باشیم برای تبعیت و تغییر. نکته بعد اینه که دیدی مردم دو جورن، بعضی ها زود از حرف خوب تحت تأثیر واقع میشن، بعضی ها خیلی دیر تحت تأثیر واقع میشن. کدومش بهتره؟ اولیه بهتره. از حرف خوب زود تحت تأثیر واقع بشین. اگر از حالا عادت کنی که اگر آخوند محله، روزخون، منبری، پدر، مادر، همسایه، معلم، یه بزرگتر یه حرف خوب زد، بلافاصله عمل کنی، 60 سالت هم که شده وقتی میری یه مجلس یه چیزی میگم میای عمل میکنی. اما از حالا اگر خودتو کانالیزه کردی، فقط تو یه کانال افتادی، حق رو قبول نکردی، خیلی بده. از الان سعی کنیم که ما اون چی که میشنویم عمل کنیم.
اگر ما در سن جوانی تغییر کنیم، از کوچه مسجد، اینو برای شماها دارم میگم، برای شما بچه ها، از تازه اومده بودم طلبه شده بودیم مسجد آقا، هم مسجد هم قبله آقای مشتهدی، خدا سلامتشون بداره، آدم باید حق استاداشو انجام بده دیگه. شاید مثلا 4 ماه بود، 5 ماه بود، یادم نیست، من هنوز اوائل سن بلوغ بود، با یه آقایی که خدا سلامتش بداره، اونم منبری الان، یکی از به اصطلاح دوستان من، از من بزرگتر بود، اومدیم بیرون از مدرسه به طرف حمام خیلی، به طرف خیابون، دو تا زن داشتن رد می شدن، منم بچه بودم عادت نکرده بودم، یه مرتبه من گفتش که چشم تو ببند، گفتم چشم، همون شد. یه طلبه 2 سال بالاتر به یه طلبه ابتدایی مثلا 14 ساله تذکر داد، چشم تو ببند، گفتم چشم. یادمه که با بعضی از خیشانمون تو یه خونه زندگی میکردیم، شب که رفتم خونه چشمامو بستم، اول کمی فکاهو گفتن و فکر کردن که ما جنزده شدیم و پخمه شدیم و چرا همچین میکنی دیوانه، گفتم که من امروز متوجه شدم شما همه من نامحرمیم و باید نگاه نکنم، از فردا شب اون خیشان نامحرم از ما رو گرفتن، فهمیدی؟ میخوام بگم که اگر ما بنا بذاریم بر تغییر، خداوند معلم خوب، دوست خوب، شریک خوب، صاحبخانه خوب، همسفر خوب به ما روزی میکنه. این رو برای شما برادران همسن و سالم میگم، نه برای بچه ها، اینو شما گوش کنید. من خیلی طرف مشاوره بچه ها هستم، خیلی زیاد، پسران و دختران، ازدواج کرده ها و غیر ازدواج کرده ها، خیلی بچه ها خصوصی با من حرف میزنن. یکی از جاهایی که خیلی من تغییر میکنم اینجاست که عرض میکنم، میگم اینو برای شما پدران میگم. یه جوان میاد پیش من میگه که من پدرم اینجوری گفت، اینجوری عمل کرد، اینجوری برخورد کرد، اینجوری تشویق کرد، اینجوری مثلا با من تندی کرد. اصل بنای بر تغییر یک اصل انسانی است. بنا بذاریم بر تغییر. پدران و مادران، با قبول کردنمون حق رو به بچه هامون یه اصل رو یاد بدیم، و اونه که ما حق رو باید بپذیریم ولو بچه هامون به ما بگن. ما باید حق رو بپذیریم ولو بچه هامون به ما بگن. ما باید ایراداتمون رو اصلاح کنیم ولو فرزندان ما به ما بگن. البته فرزندان باید تجسم ادب نسبت به پدر مادر باشن، یعنی در دین خدا بعد پدر مادر، خیلی حرفه، در دین خدا و تولید بعد پدر مادر. اما بنای بر تغییر، برادر عزیز همسن من یا بزرگتر از من یا کوچکتر از من، نگو من همینم که هستم، بچت یاد میگیره و یاد گرفته. یک خانواده‌ای که امشب نیستن، چون چند تا هستن همشون میان، یکی از حالا بودنم من خیلی به اصطلاح رودرواسی ندارم با کسی، اسم نمیبرم، ولی به اصطلاح اگه قضیه آموزنده باشه عرض میکنن، همشون میان. از یکی از پسران خانواده پدر گلایه کرد و اصل گلایشون بوده که تو جلسات مذهبی نمیاد. ما یه فیلم کانگستری بازی کردیم، پسرها کشوندیم به جلسات و میاد معمولا، چون راه داره، بچه ها زبون دارن، مثل که کامپیوتر زبان داره، فیزیک زبان داره، هر چیز زبان داره، بچه ها زبان دارن، شما به من بگید فقط، من زبان بچه ها رو میدونم، من بدون اینکه پسر رو ببینم از پشت تلفن آوردمش تو جلسات و معمولا میاد. بعد باش قرار خصوص گذاشتم منزل، یه نهارم حرومش باشه، حروم کردم. خیلی حرف آخون نهار بده. من بعضی وقتا که یه کسانی سفارش میکنم، پولی چیزی بیز چیزی میخرم، پول بهشون میدم، میگم از این فیلم بردار، عکس بردار، کپی بردار. همچین چیزی اتفاق میافتاد در تاریخ. گاهی هم خوش حسابم ها، گاهی هم اینجوری عمل میکنم. مثلا به دوستم میگم که کتاب برام بخره، میخره میاره، میگم چقدر شده؟ میگه 1000 تومان. میگم که خیلی خوب، خیلی ممنون، 99,000 تومان هم بده که سر راست 100,000 تومان طلبت باشه. چون اگه ما میخوایم هر آدم نابابی برای ما خرید میکنه پول بدیم، دیگه این کلا سرمون نمیمونه. اومد خونمون، نهار دادم، صحبت کردم. و عمده مطلبی که این پسر از پدر داشت این که پدر خیلی دوگمه. خب گفت گفت گفت، خیلی گفت. من بهش گفتم خب حالا تو باید امروز این کارو بکنی، امروز که رفتی خونه دست پدرتو بگیری ببوسی، بگی پدر من در اختیار تو هستم، هر چی گفتی. گفت من این کارو نمی کنم. مخصوصا امتحان کردم، گفتم که این کارو بکن، نسخه تو همینه، نسخه دیگه نداره. گفت این کارو نمی کنم، سخته، فلان، فایده نداره اون فلان. گفتم که ایرادت به پدرت چی بود؟ گفت یه دنده است. گفتم تو هم که یه دنده ای. با این فاصله که پدرت 53 سالش یه دنده است به قول تو، و تو 21 سالت یه دنده هستی، خیلی بده. بچه ها، دخترا و پسرا، سعی کنیم هممون امشب، واقعا اگر این جلسه، این 6 شبی که امشب شب سوم تا شب 40 هست، هیچ فایده ای نداشته باشه جز این که ما اینجا امشب تصمیم بگیریم که یا امام حسین، تصمیم گرفتم خودمو در معرض تغییر بدم به خوبی، وقت خیلی خرجش در اومده است. یعنی معامله پایا پای که هیچی، 100% سود کردیم، سود تضمینی 100% داره. این بحث ما هم این رو میطلبه هممون. چرا باید به من بگن که اینا خانواده خوبی هستن، متدینن، دو تا برادرش خوبن، ولی ایشون خیلی مغروره، از کسی حرف قبول نمیکنه؟ چرا باید به من بگن که ایشون خیلی خودمحوره؟ چرا کسی نتونه با من حرف بزنه؟ چرا کسی نتونه به من تذکر بده؟ سیره پیغمبر و ائمه نبوده، با اینکه اونا معصوم بودن. بحث ما در سیره است، اما علم نه، حکمت نظری نه، مسائل ذهنی نه، اطلاعات و بیوگرافی پیغمبر اکرم نه، بلکه چی؟ ما میخوایم رنگ رزی کنیم. پیغمبر اکرم این رنگی بوده، جانمون و نفسمون و اخلاقمون و چشممون و گوشمون رو بذاریم تو خم رنگ رزی در بیاریم، خب نزدیک کنیم. چقدر سنخ هنوز مونده؟ یه بار دیگه، دو بار دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه. یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از کسانی بود که مسلمان نبود، شیعه نبود، مسلمان اصلا نبود، مسیحی بود یا یهودی بود، نمیدونم، گبر بود، اما اهل ریاضت بود. امام صادق گفت چته؟ گفت من همینجوری که نگاه کنم خبر از غیب میدم. گفتش که خیلی خوب، خیلی خوب. بعد امام صادق سوال کردن، گفتم بگو ببینم تو دست من چیه گفت، پشت دیوار چیه گفت، تو صندوق خونه ما چیه اونا رم گفت. گفت این قدرت از کجا به دست آوردی؟ گفت از مخالفت با نفس. خیلی ادعای بزرگی. هر چه نفس اماره من گفت باش مخالفت کردم، به این مقام رسیدم. واقعا هم انسان مخالفت با نفس بکنه، نفسشو محسوب بکنه، قدرت معنوی پیدا میکنه. گفت خیلی خوب، یه سوال ازت دارم، چقدر ائمه ما ذکاوت الهی داشتن. امام صادق علیه السلام فرمود دلت میخواد مسلمون بشی؟ گفت نه. گفت مخالفت با نفس کن مسلمون شو. خیلی زیباست. گفت چون دلت نمیخواد مسلمان بشی، نفست میگه مسلمان نشد، تو مخالفت با نفس کن. موند مسلمان شد. گفت حالا بگو که تو جیب من چیه؟ گفت نمیدونم. حالا بگو که تو صندوق خونه چیه؟ گفت نمیدونم. گفت یا ابن رسول چه اینجوری شدم؟ گفت اونم نخود و کشمش بود، تو حالا به یه چیز بالاتری رسیدی. بالاتر اینه که اعتقادت درست شد، اونم مهم نیست، خدا میخواد امتحانت کنه. متوجه شدید؟ مخالفت با نفس، تغییر. خدا رحمت کنه آقای من، در این بحث سیره از آقای مطهری خیلی استفاده کردم، در جای دیگه هم استفاده کردم. ما 7 سال تو اتاقمون ایشون میمدن درس میگفتن. ایشون یه مطلبی داره که من جای دیگه ندیدم، میگه یه چیزی بهتر از علمه و یه چیزی بدتر از جهله. اونی که بدتر از جهله لجاجت با حقه. یعنی آدم جاهل اب نداره، آقا من فلان مطلب رو نمیدونم، خب میرم یاد میگیرم. شما تو فلان مطلب نمیدونید ولی میرید یاد میگیرید. اما اونی که بدتر از جهله لجاجت با حقه. آدم خیلی علم داره ولی به دلیل اینکه با حق لجاجت داره نمیره بالاترش یاد بگیره، تو همون حد میمونه. یه چیزی هم بهتر از علمه، بهتر از علم دیگه نداریم، العلم نورون. بهتر از علم، علم خواهیست، دقت کنید، بهتر از علم داشتن روحیه دانش پژوهیست، علم خواهیست. انسان در معرض این باشه که یاد بگیره، چرا یاد نمیگیری؟ چرا در معرض این نیستی که یاد بگیری؟ چرا آرت میاد؟ بله، بنده خودم که الان اینجا نشستم در دوران طلبگی افراد زیادی رو درس دادم، هم اصول هم ادبیات هم منطق هم فلسفه هم فقه، که بسیاری از اونها الان کسانی هستن که باید به من درس بدن. آیا بفهمم یا نفهمم؟ مسئله این نیست. خیلی وقتا میشه آدم شاگرداش بالاتر از استاد میان. وقت مهم میشینه که ما روحیه‌مون روحیه باشی که نگیم چون این شاگرد من بوده چون 10 سال کوچکتر از منه، نه نه 50 سال کوچکتر باشه میرم ازش یاد میگیرم. این فضیلته. روحیه علم خواهی آقایان و بانوان خیلی ارزش داره، بهتر از علمه. ارزشمندتر از دانش داشتن روحیه دانش پژوهیست. علم خواهیست، سعی کنید که این رو دنبال کنیم. سیر فعله از لغت سیر هست، سیر یعنی حرکت و رفتن، سیر یعنی حرکت رفتن، سیره یعنی یه نوع رفتن، مثل جلسه یعنی نشستن، جلسه یعنی یه نوع مخصوص نشستن. مثلا اگه میخوام بگم که ایشون یه نوع مخصوصی نشسته که معمولا پیغمبر اینجوری می نشست، همینجوری می نشست، یکی از پیغمبر سه نوع می نشستن، یکی از نشستناشون اینجوری بود که چند تا از آقازاده ها نشستن که زانواشونو با دستاشون حلقه می زدن، اینجوری به زانوا تکیه می دادن. یکی از به اصطلاح نشستنهای پیغمبر که خیلی همونجوری می نشستن اینجوری بود. این اسمش از جلسه یعنی نوع نشستن. سیره سیره ما میگیم یعنی یک نوع رفتن، یک نوع حرکت، یک نوع رفتار. خب ما میخوام سیره پیغمبر رو بگیم. واژه سیره در روایات ما مطرحه، در قرآن به صورت سیره نیومده، به صورت یه لغت دیگه اومده که عرض میکنم. خب یعنی چی یک نوع رفتار؟ رفتارهای ما دو بعد داره، یه بعد ظاهری داره، یه بعد واقعی و باطنی داره. مثلا میگم شما میاید در مقابل معلمتون پوزخند میزنید، یه لبخند میزنید، پوزخندم الان لبخند
مثل لبخند اون دوستمون جکند، یه لبخند میزنید. این لبخند در کلاس موقعی که معلم خیلی جدی داره درس میده بده؟
نه، خیلی هم خوبه. آدم همیشه باید متبسم باشه.
خود لبخند هست سیر، یه حرکت، یه فعله. اما ببینیم سیره شما چیه. اگر لبخندتون پشتش مسخره کردن معلم باشه، بسیار زشته. اما اگر لبخندتون پشتش احترام به معلم باشه، خیلی عالیه. پس ما یه فعل داریم، یه پشتوانه فعل. اجازه بدید اینجوری عرض کنم، ما یک اندیشه داریم، یک پشتوانه اندیشه، یک اعتقاد داریم، یک منطق اعتقاد. مثلا اینجوری عرض میکنم، روز چند ساعت میری کار میکنی؟ آقا شما چی کار هستیم؟ ببخش، بازار میریم. چی میفروشین؟ مقوا؟ بارکالله. میشه ازش قبا درست کرد؟ چون هر کس میگه من یه کاره هستم، میگم من تا نبینم باور نمی کنم. یه آقایی اومد منزل ما، گفتم کار شما چیه؟ گفت ماشین. گفتم ماشینه؟ گفت دیوو. گفتم که یه دونه داشپورت برای من هفته دیگه بیار. گفت داشپورت؟ گفتم بله. گفتم اینو میذارم داشبورد. مدتی بعد یکی دیگه اومد، اگه کار تو کار ماشین بود میگم دو تام چرخ بیاره. یواش یواش به مرور زمان یه ماشین ازش ترکیب میشه دیگه. شما مقوا میفروشید، روزی چند ساعت کار میکنی؟ فرض کنیم که 10 ساعت، 8 ساعت. روزی 8 ساعت کار میکنیم. 8 ساعت کار کردن هست سیر. سیر. اما سیره ایشون رو من از اینجا نمیفهمم. سیره ایشون از کجا میفهمم؟ سیره ایشون از اینجا میفهمم که باش صحبت کنم ببینم منطق ایشون اینه که روزی باید 15 ساعت کار کرد، ولی فعلا چون خونشون بناییه بعد از ظهرها باید بیاد به کارگرها سر بزنه، 8 ساعت کار میکنه. ببینید، با یه آقای دیگه هم که بغل دستشه میگم شما چی میفروشی؟ میگه من پارچه میفروشم. شما چقدر کار میکنی؟ میگه 8 ساعت. میگم شما هم بنایی دارید؟ میگه نه. پس چرا 8 ساعت؟ میگه من منطقم اینه که 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت عبادت و گرستن به کار مردم. خیلی فرق میکنه. ببینید، سیر هر دو یکیه ولی سیرشون مختلفه، درسته یا نه؟ هر دو 8 ساعت کار میکنن، اما سیره این دوتا زمین تا آسمون فرق داره. اون میگه من چون بنایی دارم 7 ساعتشو میام تو خونه، بنایی نداشته باشم تا 10 شب میمونم، آخرین مشتری ها رو به اسلام میدوشم و لباس تنشون میکنم میفرستم بعد میام خونه. اون میگه نه، من منطقم اینه که 8 ساعت بیشتر نباید کار کرد، روز رسون خداست. مثلا عرض میکنم هر دوی این آقایون سیرشون 8 ساعته ولی سیرشون با هم فرق داره. حالا فهمیدین سیره یعنی چی؟ سیره یعنی منطق عمل. همونطوری که ما منطق نظر داریم، منطق عمل داریم. آقا شما چرا معتقد، چرا هر روز توی قنوتتون در همه نمازها دعای اللهم کل ولی یک میخونید؟ منطق ما اینه که در زمان غیبت باید بیشترین کار رو در دعای بر حضور حضرت و ظهور حضرت کرد. خوندن دعای اللهم کل ولیک هست سیر. اعتقاد این که شیعه باید دائما با امامش در ارتباط باشه هست سیره. مثلا میگم ما دو نفر رو فرض میکنیم، آقا پسر شما چرا در قنوت نمازتون دعای اللهم کل ولیک میخونین؟ من همه یه دعا رو بلدم. گفتن که یه جوانی غیر مذهبی بود، یه دعا فقط بلد بود، اونم دعای اللهم لک سمنا و علا رزقه که افترنا، همینه بلد بود. ماه رمضانی بود، رفت یه جای مهمون شد، اینا این دعا رو خوند، اینا فقط این بلد بود، اومد بره دستشوی اللهم لک سمنا و علا رزقه که افترنا. بابا این دعای اللهم لک سمنا ماله دستشوی نیست، ماله افتار کردنه.
یه وقت یه کسی فقط دعای اللهم کل ولیکو بلده،
اینو میخونه، این سیرشه، میگه اینو چرا خوندی؟ میگه دعای دیگه بلد نیستم. یه وقت کسی میگه که دعای اللهم کل ولیکو میخونم برای اینکه من معتقدم در پنج نواز نماز باید با امام ارتباط داشته باشم. این دوتا منطق فرق داره، در این حاله که عمل یکیست. ما میخوایم چیه پیغمبر رو به دست بیاریم؟
متدولوژی رفتار پیغمبر رو، سبک رفتاری پیغمبر رو، قانونمندی کرداری پیغمبر رو. پس عمل فیزیکی واحد پیغمبر خیلی مهم نیست. چرا اینقدر مهم شده؟
به خاطر اینکه از پیغمبر میخوام سبک بگیریم. میگیم موسیقی به سبک کجا؟ بتوون شماره 5 که شما مؤمنین حلال کردین و حلال نیست.
موسیقی به سبک کجا؟ سبک مهمه. میگیم که سبک رفتاری پیغمبر چطوره؟ مثلا
پیغمبر متواضعه، خیلی خضوع داره،
خضوع سیرشه. به چه معنا؟ منطق عملی پیغمبر خضوع است نه ذلت. اما ممکنه ظاهر فیزیکیه تزلل نسبت به یک کسی و خضوع ظاهر فیزیکیش یه جور باشه.
فرض بفرمایید دو نفر دست دو نفر رو ببوسن، یکیش تواضع باشه یکیش تزلل باشه، نمیشه؟ میشه. پس سیره مهمه. ما میخواهیم انشاءالله سیره رسول خدا را به دست بیاریم.
دو تا آیه داریم که برای موضوع سیره خیلی به اصطلاح مناسبه. یکی آیه 31 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل
ان کنتم تحبون الله،
بگو پیغمبر اگه شما خدا رو دوست دارید،
ان کنتم تحبون الله فتبعونی،
از من پیروی کنید. چرا از من پیروی کنید؟
برای اینکه من سبک رفتاری دارم، متدولوژی کرداری رو بعد از من یاد بگیرید. متد و سبک کردار من برای شما اصله. این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. خدا دوست دارد شما را و شما را خواهد آمرزید. و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور و رحیم. ببینین اگر ما پیغمبر را الگوی خودمون قرار بدیم و از سبک رفتاری پیغمبر پیروی کنیم، خدا ما رو دوست داره، میشه محبوب خدا. چرا؟ برای اینکه همون سبکی که پیغمبر داره ما هم خواهیم داشت.
و یغفر لکم، خدا ما رو خواهد آمرزید و الله غفور و رحیم. این یک آیه بود. آیه بعد آیه 21 سوره احزابه که همه در این باره شنیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر آخر و ذکر الله کثیرا، که خیلی حرف داره.
اگر شما جوانان، شما دختران و پسران که در حین مطالعه و تحصیل هستید و شما آقایان، برادران و خواهران، سعی کنیم از تمامی وقایع و تاریخ سبک رفتاری ائمه رو به دست بیاریم. خیلی مهمه. اون چیزی که در کربلا خیلی اهمیت داره که ما بلد باشیم و به دنیا اعلام کنیم، رفتارهای جزئی فیزیکی در شهادت حضرت سید الشهدا و اصحابش نیست. در آوردن قانون رفتار، قانون بندگی است از رفتار اونا. اینو میخوام بگم، در کربلای حضرت سید الشهدا سبک رفتار و سیره از طرف همه شهدا برای ما قابل پیروی است، کارهایی که کردن، به خصوص 17 نفر خانواده بنی هاشم منسوب به خود ابی عبدالله علیه السلام. در روزه من این کارو میکنم، گفتم یه دفعه
این به اصطلاح فیش ها و نوشته هایی که از مختل نوشتم توی باجه است، توی خونه است، توی یک به اصطلاح کشو است. گاهی کشو رو باز میکنم، اینجور ورق میزنم که ببینم کدوم به نظرم میاد، میبینم این قسمت بوده، هم تناسب با بحث و همین که باید ما به کی متوسل بشیم، به یک جوان 13-14 ساله الگو. 13-14 سالشه، ولی برای همه کسانی که بهشون جوان گفته میشه، کار این بزرگوار، کار این جوان، کار این شهید الگوست. سبک رفتارش سبک رفتار قابل تبعیته. ببینید، من روزه است، توسل، آدم دلش میسوزه، گریه میکنه، ثواب داره، عزاداری میکنه، اما جمله جمله های رفتار حضرت قاسم علیه السلام، گفتارش، رفتار امام حسین علیه السلام، همش از توش در میاد. شما جوانان از نحوه گفتار، برخورد، ادب او را، عبودیت او را، بندگی او را، صفای او را، وفای او را، پشتیبانیش از امام زمانش را، پشتیبانی از امام زمانش، یکی از مهمترین چیزهایی که ما از قاسم و علی اکبر میتونیم الگو بگیریم اینی که از امام زمانشون چطور پشتیبانی کردن و چطور دفاع کردن. شب عاشورا حضرت صحبت کرد، اصحاب پا شدن، دونه دونه پیر مردا، بزرگترا، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، یه عده اظهار پشتوانگی کردن. چو صحبت تموم شد، حضرت هم اونا دعا کرد. بعد از همه اونها، فقال له القاسم ابن الحسن علیه السلام و انا فی من یقتل، عمو جان منم جز کشته شده ها هستم، فردا منم کشته میشم. فاشفق علی، حضرت محبتش به جوش آمد. فقال له یا بنی کیف الموت عندك، پسر من، پسر برادر من، با مرگ چطوری؟ قال یا عم احلا من الاصل، اینا همه سبک رفتاری و سیره است. عمو جان مرگ در کام قاسم نوجوان از اصل شیرین تر است. بعد حضرت فرمود ای والله فدا که عموک، عمویت حسین فدایت باد، تو هم کشته می شوی. انک لعهد ممن یقتل من الرجال معی بعد ان تبلو و به بلاءٍ عظیم، خدا تو را بزرگ امتحانی می کند. و ابنی عبدالله پسر 6 ماهه من هم کشته می شود. بنابر یه روایاتی عبدالله همون علی اصغره که عبدالله هست که به اصطلاح لقبشه و علی اصغر اسمشه. بله، فرزند 6 ماهه من هم کشته می شود. وقتی گفت عبدالله هم کشته میشه، علی اصغر هم کشته میشه، فقال یا ام و یسلون الان نسا، به زنها هم حمله میکنن، حتی یقتل عبدالله و هو الرضی، تا طفل شیرخواره هم کشته میشود. فقال فدا که عمک، حسین فدایت باد، یقتل عبدالله از جفت روحی عطشا، موقعی که عمویت از آتش اظهار عجز و کمک می کند، اون وقت کشته می شود. من میرم به سوی خیمه ها، دنبال آب و شیر برای علی اصغر می گردم، هرگز نمی یابم. فاقول و ناولونی ابنی لاشرب من فی، بعد میگم بچه شیرخارم و فردا به من بدید که برم آب براش پیدا میکنم. میام و در دستهای من او را به قتل میرسونم. عمو جان چگونه؟ فرمود به سهم فی نهره، یه تیر سشعبه را هر مل رها میکند، گلوی چون پر گل علی اصغر را گوش تا گوش میبرد. اون وقت است که من میگم اللهم صبرا و احتسابا
فیک، خدایا اینو در راه خودت قبول کن و به آل پیغمبر صبر و حوصله مرحمت کن. لا حول ولا قوت الا بالله یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.